أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا قال الله تبارك وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم خداوند تبارك وتعالى ما و نسلمون رو الى يوم القيامه اهل صراط مستقيم و اهل ترقی در درجات صراط مستقيم قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و برای یک کار جامع علمی و عملی ما سه مرحله حداقل نیاز داریم. یک مرحله، مرحله فهم روش، فهم روش مطلب هست، خیلی مهمه. روش ما در جلسه تفسیر به عنوان مثال چیست؟ روش تفسیری ما چیست؟ با چه روشی می‌خواهیم اهدنا الصراط المستقیم را بفهمیم؟ پیرامون این آیه کریمه و سایر آیات قرآن با چه روشی می‌خوایم وارد بشیم، درک کنیم؟ روش خیلی مهمه، همه ی امور، نه فقط تفسیر. شما می‌خواید یک کلاس اخلاق برید، می‌خواید کلاس احکام تشریف ببرید، روش اون استاد، روش اون جلسه چگونه هست؟ مثلا در احکام بعضی روششون اینه، یک مرجع را میگویند و تمام. یک مرجع میگه ما فقط احکام یک مرجع تقلید رو میگیم. یک روش دیگه هست میگه من روشم در احکام بیان احکام در ارتباط با مراجع محتمل الاعلمیه. سه تا، چهار تا، پنج تا مرجعن، احتمال میره اعلم باشن. ما فتوای این پنج نفر رو میگیم و طریق احتیاط رو بیان میکنیم که چه کار بکنی که به فتوای همه عمل کرده باشی. این یک روش. یک روش هم ممکنه فردی احکام بگه، کل سامانه فقه شیعه رو در نظر بگیره، بگه من از شیخ مفید تا آیت الله سیستانی رو در نظر میگیرم، شما به این روش عمل کنید، اینقدر در این مسئله نظر وجود دارد، فتوا وجود دارد. میشه روش کلاس احکام. ما میتونیم تشخیص بدیم که این کلاس بریم یا نریم، این جلسه شرکت بکنیم یا نه. اخلاق هم همینه. یه وقتی فرد اخلاق رو میخواد با زبان بچگانه بگه، به زبان کودکانه، یه وقت اخلاق رو میخواد به زبان در ارتباط با مسائل خانواده بگه، در ارتباط با مسائل اجتماعی مطرح بکنه اخلاق رو، اخلاق رو بر اساس تطبیقش با علم روانشناسی بیان بکنه. روش‌های مختلف. یکی هم میگه نه آقا، ما اخلاق رو میخوایم از طریق آیات و روایات بگیم. مثلا تفسیر قرآن هم همینه، اهدنا الصراط المستقیم. ما از ابتداء جلسات، الان تقریبا در این دهه‌ای که هستیم، انشالله اگر به اتمام برسه این دهه میشه 60 جلسه تقریبا تفسیر سوره مبارکه حمد، از همون جلسات اول چند سال قبل بنده عرض کردم، گفتم در سال قبلم تکرار کردیم، سال قبلشم تذکر خدمت عزیزان گفتیم، گفتیم ما دو رکن داره روشمون، روش تفسیری در این جلسه دو رکن دارد، یعنی ما سعی میکنیم با این دو رکن جلو بریم در همه جلسات تفسیرمون. اون دو رکن چی هست؟ یک، با محوریت ولایت اهل بیت، فضائل اهل بیت و روایات اهل بیت، یعنی ما قصد نداریم وقتی میخوایم تفسیر اهدنا الصراط المستقیم بگیم، تفسیر البیان مرحوم آیت الله خویی رو نگاه کنیم، تفسیر المیزان رو نگاه کنیم، تفسیر مرحوم آسد مصطفی خمینی رو نگاه کنیم و تفسیر بعض دیگر از بزرگان، چه از شیعه، حالا چه گاهی حتی بعضیا تفاسیر بیرون از شیعه هم نگاه میکنن و نکات زیبا و جالب و دقیقش رو یادداشت میکنن، میارن سر جلسه تفسیر بیان میکنن. عمدتا این کار رو میکنن اساتید. این یک روشیه، روش ما این نیست. ما میخوایم با محوریت روایات بریم جلو، یعنی میخوایم فرض کنیم ما هستیم آیه قرآن و روایات. با این روش ما میخوایم بریم جلو، ببینیم از مجموعه آیات و روایات چه چیزی استفاده میشه. البته در این راه از مفسرین شیعه هم، علماء بزرگوار شیعه هم کمک میگیریم، نه اینکه المیزان رو نگاه نمی کنیم. چرا نگاه میکنیم؟ نه اینکه سایر تفسیر سایر مفسرین، نه اونها رو نگاه میکنیم، ولی محور ما آیات و روایات. این یک رکنه که ما میخواییم با محوریت فضائل اهل بیت جلو بریم، کما اینکه این حق هر گوینده ایه که روششو انتخاب کنه. شما تفسیر المیزان رو که ملاحظه بفرمایید، در همین سوره مبارکه حمد مرحوم علامه طباطبایی میفرمایند که ذیل همین آیه اهدنا الصراط المستقیم، چند جای دیگه هم اینو فرمودن، ایشون میفرمایند که ذیل آیه اهدنا الصراط المستقیم روایاتی وارد شده است که مراد از صراط مستقیم امیرالمومنین و اهل بیت هستند. بعد ایشون میفرمایند این از باب تأویل، از باب باطن هست، باطن قرآن، صراط در باطن امیرالمومنین. بعد ایشون میفرماید ولی چون غرض ما از این تفسیر، یعنی از این کتاب المیزان، غرض ما، یعنی روش ما و غرض ما در این تفسیر این نیست که به تأویلات و تطبیقات آیات بر اهل بیت بپردازیم، ما این روایت رو همش رو نمیاریم، توضیح هم نمیدیم، یک نمونه ای میاریم رد میشیم، حتی توضیح هم نمیدیم. چرا؟ ایشون میفهمد روش ما این نیست، روش ما، غرض ما در این تفسیر بیان تطبیقات آیات به لحاظ باطن و تأویل بر اهل بیت نیست. ببینید صاحب المیزان کاملا برای خودشون روشی تعیین کردن، غرضی دارن، بر اون غرض هم میرن جلو، وارد مسائل اجتماعی میشوند، وارد مسائل فلسفی میشوند، وارد مسائل عرفانی میشوند، قرائت های مختلف از آیات رو بیان میکنن. نمیخوام وارد روش المیزان بشیم، اما ایشون روش انتخاب کردن، میگن روش ما اینه. روش ما دقیقا بالعکس این هست، کاملا بالعکسه، بالعکسه، نه درست و غلط ها، ولی بالعکسه، یه روش دیگریست. ما اتفاقا دقیقا ذیل آیات با اون روایاتی کار داریم که اون آیه رو به اهل بیت تطبیق کردن یا به دشمنان اهل بیت تطبیق کردن. یعنی دقیقا میخواهیم قرآن را بفهمیم با محوریت تولی و تبری، با محوریت مقامات اهل بیت و رذائل و خبائث دشمنان اهل بیت. اگر یک جایی مثلا قرآن فرموده فرعون و موسی، صریحا روایات فرمودن که هر جا در قرآن صحبت از فرعون و موسی هست، مراد از موسی امیرالمومنین، مراد از اتباع موسی شیعیان امیرالمومنین است و مراد از فرعون قاصبین حق امیرالمومنین و مراد از تابعین فرعون تابعین قاصبین حق امیرالمومنین. آیات راستن اینطور معنا کردن اهل بیت. ما دقیقاً با این محور می‌خوایم بریم جلو. خب این قدم اولیه که باید برای یک سیر جامع علمی و عملی برداریم. دقت بفرمایید، گفتم سه مرحله داره. مرحله اول تعیین روش، تعیین غرض، هدف. این غرض این قدم اوله. دو مرتبه تکرار می‌کنم. چند مرتبه تکرار می‌کنیم اشکال نداره تا مطلب جا بیفته. هیچ قصد نداریم سری رد شیم. انشالله همین چند نفری که هستیم این مطلب رو درک کنیم که منظور چی است. دو مرتبه تکرار میکنم. پس یه صلوات ختم بفرمایید. برای یک حرکت جامع علمی و عملی حداقل سه مرحله داریم. مرحله اول تعیین روش، تعیین هدف به عنوان نمونه در بحث خودمون در این جلسه، موضوع صحبت موضوع تفسیر قرآن است، تفسیر سوره مبارکه حمد، آیه اهدنا الصراط المستقیم. اول روش ما چیست؟ گفتیم روشمون رو ما توضیح دادیم. روش دو رکن داره، روش ما دو پایه داره. پایه اول تکیه به فرمایشات و احادیث اهل بیت است و پایه دوم روش ما فهم قرآن بر اساس مقامات اهل بیت و ارتباط اون آیه با اهل بیت یا دشمنان اهل بیت. این دو رکن روش تفسیر ماست که سالهای پیشم بر همین اساس خداوند لطف کرد رفتیم جلو. این قدم اول از سه قدمی است که لازم هست اون سه قدم را برداریم برای این که یک حرکت جامع علمی و عملی انجام داده باشیم. این قدم اول. قدم دوم چیه؟ خب حالا ما فهمیدیم که قرآن رو میخواییم با محوریت فضائل و مقامات اهل بیت، با عظمت میخواییم قرآن را بفهمیم، با دقت، با عظمت، با انحصار در فرمایشات اهل بیت. روشمون معلوم شد، هدفمون معلوم شد. قدم دوم این هستش که این هدف رو بیاریم روی آیه کریمه قرآن، پیاده کنیم، این روش رو اجرا کنیم. اینم قدم دومه. دقت بفهمید در این قدم دوم دو مانع وجود داره. یک، ممکن هست نتونیم اون غرضی که داریم رو پیاده کنیم به خاطر ضعف علمی، به خاطر عقب ماندگی معرفتی ممکنه نتونیم. یعنی مثلا مثال میزنم، ما قصدمون بر اینه که حروف قرآن را هم با عظمت معنا کنیم، اما آیا در اهدنا الصراط المستقیم، بنده خودم رو میگم، میتونم پیاده کنم؟ نه نمیتونم. فقط میدانم که صاد صراط معانی متعدد عظیم داره، راء صراط معانی داره. این چون در روشمون بنا به عظمت بود، این عظمت رو میفهمم اما نمیتوانم پیاده کنم، اجرا کنم، توضیح بدم که چرا حرف اول صراط صاد است، چرا حرف دوم راه است، چرا حرف آخر تا است، هر کدوم معانیش چیه، ترکیبش چیه، با هم چطور میشه. نمیتونم. پس این یکی از موانع در قدم دومه. ما دوست داریم قرآن را با عظمت بفهمیم، دوست داریم ارتباط حروف قرآن، الفاظ قرآن، جملات قرآن، سوره های قرآن، حتی اسامی قرآن، اسامی سور قرآن رو با اهل بیت، با ولایت اهل بیت، با دشمنان اهل بیت بفهمیم. اما همه جا نمیفهمیم. مثلا سوره مبارکه بقره چرا بقره نامیده شده؟ همینطور اهل بیت هم این اسم رو تایید کردن، هم سوره البقره، سوره بقره، چرا این اسم هست؟ من میدونم حتما اسراری داره، حتما نکاتی داره، حتما در ارتباط با ولایت اهل بیت معنایی داره. این بقره حتما باید با باقر العلوم یه نحوه ارتباطی، بقر شکافتن، باید ارتباطی باید باشه. اما ممکنه نتونم. سوره دیگه سوره عنکبوت هست، ارتباط اسم این سوره با دشمنان اهل بیت چیست؟ ممکنه نتونم روشم رو پیاده کنم. مثلا در همین آیه مبارکه اهدنا الصراط المستقیم، ما کلمه صراط داریم، کلمه سبیل داریم، کلمه طریق داریم، هر سه در منطق وحی به کار رفته. صراط، سبیل و طریق. حالا قطعا ما میدانیم که اینها با هم تفاوتی دارن و خداوند در این سوره مبارکه از کلمه سبیل استفاده نکرد. سبیل هم یعنی راه، طریق هم یعنی راه، صراط هم یعنی راه. خب تفاوت اینها با هم چی هست؟ ما چون روشمون این بود که با دقت، با عظمت در ارتباط با مقامات اهل بیت قرآن رو تفسیر کنیم، میدانیم که فرقهایی دارند اما ممکنه نتوانیم پیاده کنیم، اجرا کنیم، بفهمیم که فرق اینها چی هست در ارتباط با این سوره. این مانع اول هست که سر راه هست در قدم دوم. قدم دوم این هست که غرض و هدف از تفسیر رو پیاده کنیم در آیات. ممکنه در این قدم دوم پیاده کردن ما نتونیم مثلا پیاده کنیم، خب رد میشیم، سکوت میکنیم. فرمود لو سکت الجاهل لسقط الاختلاف، اگر جاهل ساکت بشود اختلاف از میان برداشته می شود. اگر فردی جاهل باشه و می داند جاهل است، اهلیت ورود به این مسئله را ندارد، بعد ورود پیدا کنه، حرف بزند، ری را به روم متصل بکند، بعد این باعث گمراهی میشه، باعث انحراف میشه، باعث بدعت میشه، باعث تشتت خاطر میشه. از همه مهمتر مورد رضایت پروردگار نیست این کار. مورد رضایت امام زمان نیست کسی که تخصصی در امری نداره ورود پیدا کنه. این مانع اول که علم نداریم پیاده کنیم. مانع دوم خطاست، عدم عصمت. یعنی یک وقتی هست گاهی انسان فکر میکنه داره درست روش رو پیاده میکنه، اما دچار خطا میشه. این خطا مقسوم بین بشر است. یعنی همه مفسرین، تمام فقها، علما، همه بزرگان خطا پیش میاد. اما عدم علم و خطا باعث نمیشه انسان روشش رو عوض کنه. روش همون روشه. روش همون روشی است که در سالهای گذشته روایات رو مفصلا خوندیم. 3 سال یا 4 سال گذشته مفصل روایات رو خوندیم، دیگه تکرار نمی‌کنیم واقعا، که از بحث ادامه بحث خودمون نمونیم. گفتیم اهل بیت فرمودن قرآن به 3 قسمت هست. 1 قسمتش مربوط به ما و شیعیان ماست، 1 قسمتش مربوط به دشمنان ماست، 1 قسمتش هم ضرب المثل‌ها و داستان‌ها و حکایت‌هاست که ثابت کردیم که این قسمت هم به 2 قسمت برمیگرده. یعنی حکایت‌ها و ضرب المثل‌های قرآن هم به یک نحوی مربوط با اهل بیت یا دشمنان اهل بیت، مربوط به شیعیان اهل بیت یا شیعیان دشمنان اهل بیت. ما روشمون این بود، دست از این روش بر نمی‌داریم، با همین روش به مقداری که بتونیم میریم جلو، ولی ممکنه یه جاهای خطا هم بکنه انسان. هیچ کسی دست از روش خودش به خاطر خطاهای جزئی که ممکنه سر راه پیش بیاد این دست از روشش نمی‌کشه. پس قدم اول تعیین روش، تعیین هدف. قدم دوم اجراء اون هدف و روش در آیات کریمه قرآن. و قدم سوم بعد از این که به مقداری که انسان توان علمی داشت پیاده کرد، حالا نوبت عمل میرسه. حالا انسان عمل بکنه. وقتی ایاک نعبد و ایاک نستعین رو فهمید، حالا این معرفت را به ساحت عمل بکشاند. حالا سوره حمد خواندنش در نماز یا در غیر نماز تفاوت کنه. بعد از اینکه عظمت سوره حمد رو فهمید یا بعد از اینکه یک آیه رو بهتر از قبل فهمید، این رو بتونه در مقام عمل اجرا کنه، با اون آیه ارتباط جدیدی برقرار بکنه. این 3 روش مهم هست که 3 قدم مهم هست که برای یک روش لازم هست انجام بشه. نکات دقیقی پیرامون همین آیه کریمه وجود داره که ما دوست داریم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی به ما بفهمونه اینها رو دقیقاً که چطور هست. مثلا یکی از اون نکات این هست، کلمه اول آیه شریفه اهدنا، هدایت کن ما را. هدایت به معنای ارشاد هست، به معنای دلالتگری هست، یعنی ما را راهنمایی کن، به ما نشان بده. چه چیز را؟ صراط را. صراط خودش یعنی طریق واضح، راه واضح، راه روشن، یک نحوهی درش یقین افتاده. ما رو به راه روشنی که وقتی ما رو به اون راه هدایت کردی، یقینش، خنکای یقین رو در قلبمون حس کنیم، بیابیم که این راه، راه درست هست. اون وقت اون راه چی باشه؟ اهدنا از صراط المستقیم. این صراط صفتش این هست که مستقیمه، چه من بفهمم چه نفهمم، چه درک کنم چه درک نکنم استقامتش را، اما اعتقاد دارم که استقامت داره این راه، یعنی در نهایت اعتدال هست. پس 3 تا واژه اساسی داره این آیه: هدایت، صراط، استقامت. هر کدوم از این کلمات رو میشه در آیات کریمه قرآن و در روایات بررسی مفصل کرد و ارتباط تک تک این واژه ها را با اهل بیت و مقامات اهل بیت بررسی کرد تا انسان به وضوح ببینه که هر کدوم از این کلمات کاملا با اهل بیت و مقامات اهل بیت یا با دشمنان اهل بیت چه ارتباطی داره. هدایت، صراط، استقامت. استقامت به معنای اعتدال. اعتدال یعنی نزدیکترین راه، بهترین راه و منحصرترین راه، راه انحصاری به سمت رضایت خدا میشه صراط مستقیم. که حالا همینجا اختلافاتی پیش آمده، اختلاف که نیست، یعنی انحرافاتی پیش آمده در حقیقت، که حالا انشالله اگه وقتش بشه و صحبت بشه، اگرچه سال گذشته هم گفتیم دو مرتبه تکرار خواهیم کرد، همینجا اشکالاتی رخ داده که این صراط مستقیم چیست. خیلی عجیبه، اتفاقات عجیبی افتاده ذیل این آیه، حالا بعد توضیح خواهیم داد انشاءالله. پس این سه تا کلمه رو داریم، همین کلمه هدایت رو که به معنای ارشاد و دلالته، خدای ما را ارشاد کن، هدایت کن، دلالت کن به صراطی که اون صراط صفتش این چنین است که مستقیم است. صراط راه واضح به سمت رضایت پروردگار هست، به سمت بهشت است، به سمت خلود در بهشت است. این اسمش صراطه، راه واضح، من یقین کنم. و صفت این راه اینه که مستقیمه. حالا ممکنه استقامتش رو هم من بفهمم، ممکنه من نفهمم. مثلا من گمان کنم، مثال میزنم، 30 روز روزه دیگه زیاده، خسته میشم تو تابستون، ضرر داره برای بدنم 30 روز روزه. نه، اینطور نیست. راه معتدل حقیقی همین 30 روز روزه گرفتنه. یه روز اضافی بگیری، یه روز کم بگیری، این میشه غیر مستقیم. روز در میون بگیری میشه غیر مستقیم، میشه غلط. توجه فرمودید؟ ممکنه استقامت مسیر را، اعتدال مسیر را ما درک بکنیم، ممکنه ما درک نکنیم. مثلا به بنده و جناب عالی بگن حجاب مستقیم، صراط مستقیم در ارتباط با حجاب چیست؟ بگیم نه دیگه، انقدرم سخت نیست که مثلا آستینای دستتم باید این مچ دستتم بپوشونی. یعنی احساس میکنم اگه اسلام گفته این مچ دست زن پوشیده باشه، من احساس میکنم که این دستور اعتدال ندارد، حال این که اعتدال دارد، من دارم اشتباه نگاه میکنم. حالا دیگه اینقدر اصرار کنیم که حتما نماز اول وقت بخونیم و به جماعت در مسجد بخونیم، اینها دیگه سختگیریه. یعنی سختگیریه یعنی چی؟ یعنی استقامت نداره، اعتدال نداره. پس چی اعتدال داره؟ اونی که من میگم اعتدال داره. شما چی میگی؟ خیلی سخت نگیر آقا، دلت پاک باشه، حالا یه روزی هم نمازت قضا شد عقب افتاد، اشکال نداره. این یعنی که اسلام و دستور اسلام و دستور قرآن و اهل بیت و پیغمبر اعتدال نداره؟ الیاذ بالله، نستجیر بالله، که یعنی پیغمبر اکرم اعتدال ندارند، معناش این میشه. دوست نداشتم بگم ولی گفتم، چون خیلی بیادبی به ساعت پیغمبر اکرم هم. این مطلب، آقا اینجور حجاب رعایت کردن خیلی دیگه سختگیریه. سختگیری اگه حرف من بود، اگه حرف مرجع تقلید بود، از جیبش در آورده بود، بله شما حق داشتی اعتراض کنی، حق داری، میگه آقای مرجع تقلید باش، شما شاید اشتباه میکنی. نه دیگه، در مورد موسیقی اینقدر سخت گرفتن دیگه سختگیریه، یعنی از حد اعتدال به نظر من خارجه. پس حد اعتدال چیست؟ میگم حد اعتدال اونی که من میگم، صراط مستقیم در ارتباط با موسیقی، صراط مستقیم در ارتباط با غنا، صراط مستقیم در ارتباط با روابط محرم و نامحرم، در ارتباط با حجاب، در ارتباط با نماز، در ارتباط با وظایف مالی که ما در دین داریم. اگر مطلب مطلب دین باشد و من اعتراض دارم، در درونم نق نق دارم، یعنی یک نحوهی من این صراط دین را مستقیم نمی دانم. لذا اتفاقا من خیلی باید بگم اهدنا الصراط المستقیم، یعنی خدای به من بفهمون دستورات اسلام مستقیمه، دستورات دین حقه، دستورات دین معتدله، من معتدل نیستم که فکر میکنم این دستور اسلام افراط است، اون دستور اسلام تفریط است. گویا خودم را در مقام خدایی قرار دادم، من خودم را میزان قرار دادم برای اینکه دستورات دین و احکام الهی به من عرضه بشه. اگر من خوشم آمد، پسندیدم، میلم کشید، یعنی درسته. اگر میلم نکشید، پس او غیر معتدل است. چرا؟ چون من خودم را میزان گرفتم. این غلطه. فقط در این عالم هستی، در کل عالم امکان، یعنی غیر از خداوند تبارک و تعالی رو که در عالم امکان نیست که، خدا در عالم خداییه، خدا خداست، هیچ. در عالم امکان فقط یک نفر معتدل کامل هست، اعتدال تام، سر سوزنی، ذره ای با اعتدال فاصله نداره. میزان مطلق فقط حضرت خاتم الانبیا، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. خیلی زیباست این وصف پیغمبر اکرم، خیلی وصف زیباییه. انقدر ازش فضائل استخراج میشه، انقدر ازش مقامات استفاده میشود. همین که کسی بفهمد، فکر کنه، درک کنه که پیغمبر اکرم و بعد از پیغمبر اکرم به تبع پیغمبر اکرم 13 معصوم بزرگوار دیگر، اینها در نهایت اعتدال، در نهایت استقامت، در نهایت حقانیت هستند. هرچه اونها دوست دارند، یعنی خدا آن را دوست دارد، یعنی حق است. به هر مقداری دوست دارند، یعنی ما هم باید به همون مقدار دوست داشته باشیم. حق همونه، علی مع الحق و الحق مع علی، یدور معه حیث ما دار. این صراط مستقیم، این استقامت صراط، همون حقانیت صراطه. یعنی این صراط حق است، درست است، معتدل است. به خاطر همین هست که در روایات ما هست به شکل‌های مختلف، مثلا امام صادق علیه السلام می‌فرمان تسبیحات حضرت زهرا نزد من محبوب‌تر است از 1000 رکعت نماز مستحبی. آقا چرا می‌فرمایید نزد من؟ بفرمایید نزد خدا. نه، نزد من. نزد من نه یعنی نزد خدا، نه، نزد من، چون من در عالم امکان چیم؟ معتدلم. وقتی نزد من محبوب‌تر است، یعنی واقعا محبوب‌تر است، یعنی نزد خدا محبوب‌تر است، یعنی من میزانم، من حقیقت استقامت و اعتدال رو دارم. پس اگر من امام صادق علیه السلام دارم به شما میگم من تسبیحات رو بیشتر دوست دارم از 1000 رکعت نماز مستحبی، یعنی تسبیحات حضرت زهرا برای شما رشد بیشتر و ثواب بیشتر و نورانیت بیشتری میآورد و برای شما مفیدتر است و مصلحتش برای شما بیشتر است از 1000 رکعت نماز مستحب. من نمیتونم بعد با خودم قیاس کنم، با خودم فکر کنم، بگم آقا 1000 رکعت نماز میشه 1000 دقیقه، حدوداً میشه چند ساعت؟ این همه خم و راست شدن در نماز، سجده داره، در نماز سوره حمد داره، در نماز سبحان الله داره، در نماز الله اکبر داره. تعداد الله اکبرها و سبحان الله ها و الحمدلله هایی که در اون 1000 رکعت بگم از تعداد تسبیحات حضرت زهرا بیشتر میشه. زمانش هم بیشتره، سختیش هم بیشتره، تسبیحات هم ساده تره، هم تعدادش کم دارم. من بیام بگم نه، به نظر من اینطور نیست، به نظر من اون 1000 رکعت نماز فایدش بیشتره، این معلوم میشه که من امام صادق رو به عنوان اون استقامت، اون معتدل، اون فرد مستقیم، اون حقیقت صراط مستقیم قبول ندارم، یعنی خدا رو به اون معنا قبول ندارم، چون اینا زبان خدا هستن، وجه خدا هستن. اهدنا الصراط المستقیم. پس صراط یعنی راه واضح، استقامت یعنی اعتدال تام. ببینید، پس همه ما بعد خواهیم رسید از صراط مستقیم در بسیاری از موارد فاصله داریم، اصلا در صراط مستقیم نیستیم. در بسیاری از موارد ما اصلا در صراط مستقیم نیستیم. لذا واقعا دعا میکنیم در نماز اهدنا الصراط المستقیم، یعنی خدای کجی های منو صاف کن، انحراف های من به راست و چپ رو به اعتدال بیار، به مسیر درستش بیار. فکرم، ذهنم، اعتقاداتم، تفکراتم، خیالاتم، دوستی و دشمنی هام، اعمالم چقدر با واقعیت فاصله داره؟ خیلی جاهاش خیلی فاصله داره. اهدنا الصراط المستقیم. یه جایی هم هست نه، در صراط مستقیمیم، اما رتبه بالاتر هست، منو بالاتر ببر. اینجا درسته، مستقیمه، اما استقامت بالاتر از این هم داریم. حالا اینا رو باز بهش خواهیم رسید انشالله، مجدد تکرار میکنیم. پس سه تا واژه داریم، داشتم این رو بیان میکردیم، یکی هدایت، یکی صراط، یکی استقامت. هر کدام از این سه واژه میشه با اهل بیت کاملا مرتبط هست وقتی انسان بررسی میکنه. حالا یکی از اون اسراری که گفتم دوست داشتیم خداوند تبارک و تعالی به ما میفهمون، همه ما دوست داریم، از زبون همه شما دارم بنده بیان میکنم، این استش که ما ماده هدایت را در قرآن کریم که نگاه میکنیم میبینیم به سه گونه، به سه وجه، به سه شکل استفاده شده. و چون گفتیم کلام خداست و هر تغییری و هر تکراری و هر تنوعی درش به هر شکلی از یک نکته ای قطعا بلکه نکات دارد، اینجا میگیم اهدنا، هدایت کن ما را، نمیگیم الی الصراط المستقیم، الی نیاورده خداوند، اهدنا از صراط المستقیم، اهدنا الی الصراط المستقیم نفرموده، هدایت کن ما را به سوی صراط مستقیم، اینجا الی نداره، اهدنا لصراط المستقیم هم نیست، لام هم نداره. اینجا میگن ماده هدایت اینجا متعدی به نفسه هست، متعدی به حرف جر نیست، یعنی نه لام داره نه الا داره. هدایت کن ما را، ما در فارسی چی میگیم؟ میگیم به صراط مستقیم، درسته؟ یعنی اون الاه رو میاریم، میگیم ما را به راه راست هدایت کنیم، به میاریم. این در زبان عربی میشه یا لام میشه یا میشه الا. ولی الان در سوره مبارک حمد نه الا آمده نه لام، مستقیما ماده هدایت چسبیده به صراط، اهدنا الصراط المستقیم. این یه استفاده است که قرآنیه. خداوند تبارک و تعالی ماده هدایت را با الا و با لام هم استفاده فرموده در قرآن. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، این قرآن هدایت میکند للتی، یعنی به راهی، یک لام آورده، هدایت لام اون علتی. پس ماده هدایت با لام هم استفاده شده، با اله هم استفاده شده، با اله هم هست. یهدی من یشاؤ اله صراط مستقیم، خداوند تبارک و تعالی هدایت میکند هر کس را که میخواهد الی صراط مستقیم. خب چرا ماده هدایت در قرآن یک جا با لام آمده، یک جا با الا آمده، یک جا بدون لام و الا؟ این ببینید اون نکاتی که اول بیان کردم اینجا به درد میخوره. روش ما در نگاه به قرآن باید با عظمت باشه، روش این باشه که حتما نکاتی دارد، این سوال در ذهن ما ایجاد بشه، این آتش در وجود ما ایجاد بشه. ما نیاییم خدایی نکرده یک وقتی کسی که اون روش اول رو داره، روشی که گفتیم و داره، نگاه با عظمت به قرآن رو داره، یه وقت نیاد با خودش بگه آقا این چه بحثیه، این چه فایده ای داره. نه، کسی که نگاه به قرآن داره با عظمت، با روش اهل بیت، به یک حرف از حروف قرآن هم العیاذ بالله با نگاه استخفاف و تحقیر و تصغیر نگاه نمی کنه. نمیگه این مطلب کوچکه، این مطلب سطحیه، این مطلب به چه درد ما میخوره، مثلا حالا من بفهمم اهدنا با لامه یا با الهه یا بدون اینها چرا هست، پس اینا چه به درد زندگی من میخوره، این حرفو نمیزنه. میگه این کلام خداست، حتما درش اسراری هست و حتما هم خدا دوست داره من بفهمم، فعلا من نفهمیدم وجهش چی هست. وجوهی را مفسرین بیان فرمودن، وجوه زیبایی هم هست. خب ولی دلیل پاش باشه که ما بفهمیم، که بتونیم اقرار کنیم بهش. خب ممکنه کسی به این نرسه، به این مطلب که وجهش چی است. اما کسی که روشش به نگاه عظمت است میگه حتما فوایدی داره، حتما نکات و اسراری داره، این آتش در وجودش ایجاد میشه، میره دعا میکنه، میره توسل میکنه خدا بهش بفهمونه. از جمله فوایدی که داره، جلسات گذشته هم گفتیم ها اینا رو، ولی تکرارش خوبه برای خود بنده که خوبه، انشالله برای شما فایده داشته باشه. حداقل فایدهش اینه که من بفهمم خیلی جاهلم، من بفهمم از اسرار هستی خیلی پرتم، دورم، من بفهمم یه افرادی هستن این اسرار رو میدونن، تو دلم آرزو کنم بگم خوشا به حالشون، میفهمن، میدانن. یه وقت انسان طغیان نکنه. آقا تفسیر سوره هم نوشتیم 10 جلد مثلا، یه وقت انسان طغیان نکنه، منیت سراغ انسان نیاد. این که انسان بداند من سوال هام خیلی بیشتر از اون پاسخهایی که بلدمه، به تعبیر یکی از آقایون گفته بود من علمم جهلم، اگر جهلمو پلکان کنن بزنم زیر پام، جهلم سرم میخوره به عرش خدا، اینقدر جهلم زیاده. حداقل انسان بفهمه جهلش خیلی زیاده، خدای نکرده مدعی نشه. پس گفتیم یکی فرق بین صراط و سبیل و طریق هست که انشالله بفهمیم که فرقش چی هست با هم. چرا اینجا ماده صراط آمده؟ خب این یه تحقیق نیاز داره که توسل و دعا. یکی هم همین که این ماده هدایت با اله آمده، با لام آمده، بدون لام و اله آمده. این هم یک نکته ایه که انشالله خوبه که پیرامونش بشه، بحثی بشه و بفهمیم که وجوهش چیست. یک نکته روشی دیگه هم بیان کنم، جلسه امشب تمام، خسته نشیم دیگه. و اون این هست، آیا اگر من بنام بر این هست، همه ما مثلا فردی روشش بر این هست که فقط از فرمایشات اهل بیت بفهمه، آیا نمیشه یعنی احتمالات مختلف رو بررسی کنه؟ چرا میشه؟ تصور کنیم آقا فلان مفسر ذیل همین نکاتی گفتن، مثلا فرق بین صراط و طریق و سبیل، این معنا رو گفتن، اون آقا هم این معنا، به من احتمال دارد که فرق بین صراط و سبیل و طریق این باشد، احتمال داره محتمل است، وجهی است به ذهن مفسری از مفسرین شیعه، از علمای شیعه، از تابعین اهل بیت، ایشون به ذهنش آمده و نوشته که ماده هدایت وقتی با اله میاد به این معناست، وقتی با لام میاد به این معناست، وقتی بدون لام و اله میاد به این معناست. حالا برای من هنوز دلیل اقامه نشده، من هنوز به دلیلش برخورد نکردم. تا وقتی به دلیل برخورد نکردم اشکالی داره وجوه کلام رو بررسی کنم، فکر کنم احتمالات؟ نه، هیچ اشکال نداره. این خوب هست، باعث میشه سوال در ذهن انسان ایجاد بشه، محدوده ذهن انسان، گیرایی ذهن بره بالا. اون وقت یه وقتی انسان وقتی این احتمال رو میدونه به روایتش برخورد میکنه، میفهمه آها این شاهد اون کلام اون عالم بود. این خیلی نکته مهمیه ها، برای اهل علم و اهل پژوهش بسیار نکته مهمیه. این به نظر میاد این خودش صراط مستقیمیه. انسان تا مطلبی را دلیل بر بطلان ندارد رد نکند، تا دلیل بر حقانیتش هم نداره اثبات نکنه. پس چه کار بکنه؟ کلن کلمات علما رو بذاره کنار؟ نه، روش صحیح اینه کلمات علمایی که مزان علمن، مزان این هستن که تابع روش و کلمات اهل بیت، احادیث اهل بیت و مزان نشن. یک عالم، دو عالم، پنج عالم، ده عالم شناختیم کم کم که این عالم روشش بر اینه که از مسیر اهل بیت خارج نشه، ولو معصوم هم نیست نباشه، ولی بناش بر اینه. ایشون آمده ذیل این آیه مثلا فرموده هدایت با اله به این معناست، هدایت با لام به این معناست، هدایت بدون لام و اله به این معناست. این وجهیه در ذهن من، چه اشکالی داره؟ در ذهن به من احتماله. این وقتی در ذهن می آید، ذهن حساس میشه، به حسب ظاهرش دارم میگم، ذهن حساس میشه، اصلش عنایات الهیه. وقتی اون وقت به یک روایتی برخورد میکنه، معنا رو میفهمه، میگه آها این هدایت با اله، اینجا امام اینطور معنا کردن، معلوم میشه که معنای اله اینه. مثلا میگم ذهن حساس میشه. پس این روش صحیح از استفاده از کلمات علما اینه، هم رد و بطلان، خط بطلان کشیدن دلیل محکم میخواهد، هم قبول کردن دلیل محکم میخواهد. از اون طرف هم انسان نباید کل زحمات علما رو هم کنار بذاره، بگه نه من فقط از اهل بیت، فقط حدیث. نه خیر، که الان علما هم ببخشید اونا هم بیگانه با حدیث نبودن، اونا هم زحمت کشیدن رفتن خواستن احادیث رو بفهمن، کمک گرفتن از اونها با این روشی که بیان شد. اینم یک نکته روشی مهمی است. تصورات انسان زیاد میشه، وجوه احتمالات زیاد میشه و این باعث میشه که انسان کم کم بتونه به اون صراط مستقیم ان شاء الله برسه. خیلی خوب، این نکات بیان شد، معنای صراط اجمالا بیان شد، معنای هدایت بیان شد، معنای استقامت هم خیلی به اجمال بیان شد. تا انشالله باز در جلسات بعدی نکات زیاد و مهم دیگری پیرامون این آیه کریمه هست بیان بشه انشالله. خداوند تبارک و تعالی همه ما را اهل صراط مستقیم و اهل استقامت بر صراط مستقیم قرار بدهد. هدیه به امام زمان علیه السلام تقدیم بفرمایید. ثواب صلوات بر محمد و آل محمد.